الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث و تذکراتمون در آیه مبارکه 158 سوره آل عمران بود که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. ما در این راستا توکل چیست؟ و فلسفه توکل، خواصار توکل، حالا یه صد کلمه به یک کلمه، کسی بخواد محبوب خدا باشه، یکی از راهش توکل به خداست. ان الله یحب المتوکلین. ما راجع به معنای توکل هم از لغت و هم از روایات شواهدی آوردیم که معنای توکل چه هست. یکی از اون روایات تو جلد 77 بهار صفحه 20 جبرائیل بر پیغمبر نازل شده، بعد به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، من از ناحیه خدا به محضر مقدس شما مشرف شدم و قال یا رسول الله ان الله تبارک و تعالی ارسلنی الیک به هدیه فرستاد. با اینکه باید بگه ارسلنی به هدایا، ولی میگه ارسلنی به هدیه. لم یعطها احدا قبلک. اگر آدم ریشه رو بخواد پیدا کنه، که با اینکه پیغمبر میفرمون من سوال کردم که چیه اون هدیه و ماهی، قال الصبر و احسن من، قلت و ماهو، قال الاخلاص و احسن من، قلت و ماهو، قال الیقین و احسن من، بعد قلت و ماهو، قال جبرائیل این مدرجت دالکت توکل. در واقع او هدیه اصلی توکله. ارسلنی الیکه به هدیت. حالا این الفاظ که صبر و احسن من، رضا، نمیدونم یقین، زود، قناعت و امثال اینو ببینید، جمعی از اینا جز هدایاییست که جبرئیل آورده. پیغمبر تفسیر اینا رو از خود جبرئیل خواست، یعنی میخواد اینا معنا بشن. مراد از توکل چیه؟ مراد از صبر چیه؟ مراد از رضا چیه؟ اینها رو یکی یکی خوندیم و فعلا از لغتنامه جبرئیل داریم استفاده میکنیم. این لغات چه معنا کرد آورده؟ خب این بلده دیگه چه آورده برای پیغمبر؟ و اونی هم که سوال کرده پیغمبر آخر از زمانه. رضا رو خوندیم، زهد رو هم خوندیم، حالا تا کجا رسیدیم؟
سلام
علیکم. یاد رفقا نمیمونه. خلاصه معنای زهد این بود که زاهد یحب و من یحب و خالق و دوست داره کسی که خدایش او را، یا الله سلام علیکم، خدا دوستش داره. و یبغض و من یبغض و خالق و تولا تبرا، هر که مبغوض خداست مبغوض یاغاست. این آدم که زاهد رو ما معنا میکنیم که ساده زیستن و امثال اینا، ولی جبرئیل معنا کرد اینه، گفت و یتحرج من حلال دنیا. یتحرج معنا کردن خود پاورقی بهار، یتجنب از حلال دنیا دوری میکنه، بعد کفاف کفاف حداقل کفاف ازش استفاده میکنه. ولا یلتفت الى حرام، زاهد اصلا توجه به محرمات به طرف حرام نمیکنه این آدم. البته اینا یه ترجمه آزاده، ولا روایت رو میشه مفصلتر بحث کرد. فإن علتی این کار رو بینه که او باور داره، فإن فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، اون چی که حساب و کتاب است مال حلالشه، حلالش حساب داره ولا حرامش عقاب. و یرحم جمیع المسلمین، همه مسلمان رو دوست داره، جمیع مسلمان رو دوست داره، دیگر دوستی نو دوستی. در چه حدی دیگران رو دوست داره؟ البته اینا گفتنش آسونه، ولی که ما یرحم نفسه رو خودش مریض بشه به دکتر مراجعه کنه، دارو درمان چقدر به خودش میرسه تا بتونه همون جوری که خودش مرده ترحم و رحمت قرار میده، نسبت به دیگران هم همین جوره. اینکه بنی آدم اعضای یک دیگران به خصوص مسلمان ها، و یرحم جمیع المسلمین که ما یرحم نفسه. بعد میفرماد که و یتحرج من کلام، از نظر گزا و اینا اونجوری که اصلا به طرف مال حرام نمیده، حرفم که میزنه هرچی از زن سربیان نمیگه. یتحرج من الکلام، چون باور داره که گاهی یک کلام آدم را از ایمه جدا میخونه. اسم روایت که از امام صادق صلوات الله علیه است که یه موقع تو مسجد گوهرشاد این روایت رو خونده بودم، گفتم که مراقب دهنتون باشید، گاهی یک حرف آدم از ایمه جدا میخونه. این روایت تو اصول کافی هم هست، جای دیگه هم هست، مرحوم استاد علامه سید مطهری توی داستان راستان هم نقل میکنه که امام صادق علیه السلام رفیقی داشتن، ملازم رکاب بوده، یه روزی تو بازار کفاشا و غلامش داشت به کفشا نگاه میکرد، بار اول با نگاه کرد دید غلامش پیداشته بردوم خلاص اون بار سوم که دید بی خیال داره کفشار تو ماشا میکنه میاد اینا گفت یبن الفاعله خوی یبن الفاعله مادر به خطاب ولده چی حرف یک کلمه حرف بوده ولی امام صادق فرفع یده ای فسک علا وجهه هر دو دست رو بلند کردن به شدت به صورت رو میدن این کاشف چقدر ناراحتی امام علیه السلام فرفع یده ای فسک علا وجهه بعد این دید خوب خیلی بد شد امام رو اینقدر ناراحت کرد قوارکانت امو سنویه او سندیت و مشرکه مسلمان نبود امام فرمود این لکل قومی نکاح هم هر قومی نکاحی دارن هر به ازدواجی دارن شما چطور مادرشو به زنان نسبت دادی نتیجه هم فرمود تنحنی دوشو از من دیگه کسی این آدم با امام صادق ندید حتی فارغ الموت او فرغ الموت و بینه ما یک حرف بعد ما ایری کنار کرده بودیم یه آقایی که زنده است اونم میشناختم میشناختم بعد گفت آجای گرایلی گفتم بله گفت یه موقع دعوا میکنیم فرشی چیزی نگیم گفتم بله دیگاره باید گفت ای آقا دعوا بزنه داره گفتم به درک بزنه است بس مزه دعوا نیست بس وظیفه است این نعمت خداست زبان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان عالی ترین نعمت اقل ما یلزمکم لله سبحانه الله تستعین و بنعمه علی معاصی کمترین حق خدا اینه که از نعمت خدا برای گناه کمک نگیری فوش گناهه بعضی جا شلاق داره تعذیر داره خدا رحمت کنه یکی از بزرگان منبر رو نقل میکرد که مامون اوائل طلبگی ما بود تازه مشهد مشرف شده بودیم و ایشون هم منبر گرمی داشت و مردم میرستم ما میرستم شکل میگردیم خوب جوان بودیم نوجوان بودیم حافظه هم قوی بود مون یاد بود مرحوم آجای کافی این داستان رو که ایشون نقل کرده بود میخوره با آیات و روایات گفته بود ایرانی ها پول جمع کرده بودن فرستادن عراق برای بازسازی قبور ائمه یا خلاصه و یا تعمیر مثلا زری و اینا بردن عراق دیگه موسم حج نزدیک شد خدمت مرحوم آیت الله شیرازی بزرگ یا یکی از مراجع رسیدن که آقا پولای مردم امانت دست ما اون زمان ها چک و یرفا هم که نبود که تلا نقره بود و حالا تین میکردن توی یه نمیدنم حلب های دیگر آقا فرمون ما هم سر ما شروع بود ولی آقای محمد جعفر امین امین المراجع بود فرمون بدید پیشیشون اون مثل مسئول خزانداری و اینجوری بوده پولار بردن به ایشون دادن و مکه مشرف شدن برگشن اتفاقا آج محمد جعفر امین فوت شد آج محمد جعفر امین بود رفتن دفتراش رسیدگی کرده که این پولای ایرانی آوردن به دستور آقا تعویض دادن کجا نمیشه دیده هیچ خبری نی ایشون میفرمودن خدا رحمتش کنه آمدن به آقا گفتن آقا این پول امانت بوده ما از مردم جمع کردیم اینجور آقا به ایشون دستور دادن اونایی که رمز و راز یه عالم ولد یه مقدار دستورات خاصی دادن روزه بگیرید شبه شما برید وادی سلام بگید حاج محمد جعفر امین حاج محمد جعفر امین پرده میره کنار اومد بگید فولا رو کجا گذاشت اینو دو سال روزه رو گرفتن دو وادی سلام رفتن هرچی داد زدن دیده خبر اینی گفتن حالا خوب شد سر روزه ما آمدن به آقا خبر دادن به شدت ناراحت شد متأسف شد گفت که سر روزه دیگه باید بگید برید مثلا شنبه یکم به دو شنبه برید وادی برهوت حالا کجا هست سرزمینی که گناهکاران رو اونجا مؤمنین رو به وادی سلام اونجا خلاصه گفت اونجا برید صدا بزنید وقتی فرد رفت کنار بگید که بولا کجاست داد زدن یکی از اینو مثل سخنگو مانند گفت حاج محمد جعفر امین اون دعا چیزایی که آقا دستور داد عمل کردن گفت همجی که گفت یه موقع دیدنی رفیق اون وادیه برای اون تالا یمن هست هر جا هست یه حضرموت و اینا اونجا هم داره ولی مکه هم داره خلاص دیده یه مرتبه آجواش شد و وحشت زده و نگاه کرد افتاد گفتن را خوش پود که رفت این که ما رفیق ما رو از دست دادیم این به روش آوردن دو خلاصه اون ما جواب گرفتیم آمدن به آقا گفتن که من وقتی که صدا زدم پرده ها رفت اینا گفت پولا رو که من آوردی پیش من گذاشتی فلانجا دفن کردم یه آدرس دقیق اینجایی که پول مدفونه قبل از اینکه بیام تو اتاقم بود یاد داشت کنم این جای آدرس اینا رو برای کن بود فرمودم بفرمایی آدرس پولا رو گرفتن یک کلمه گفت امان از دست غصه بودن غصه فرستادم پولا رو که گرفتن دیگه دیدنی ارتباط واقعی بود پول پیدا شد و گرفتن بعد یه مقدار تحقیق کردن همسایه های راج محمد جعفر امین اینا قصابی چیزی بود یا نه معلوم شد بلی آقا فرمودن ما میخوام بریم منزل اون به جای قصاب قصاب رو خواست و اون میخوام بیام خانه گفت افتخار دنیا و آخرت و گفت ولی یک شرط داره شرط اگه قبول کنه گفت چی گفت اون چی که بین شما و حاج محمد جعفر امین هست باید برای ما بازگو کنه گفت خدا بر عذابش بیفزاید خلاصه اصرار کرد گفت هر چی بفرمایید حرفی نیست ولی این قضیه باشه برای اون خیلی که اصرار کردن دو خواستن این بازدید رو کنسل کنند گفت نیه اما یه دختری داشتم خواستگار اومدن از همون قصد که هم شغل خودمون بودند و گفت خواستگار که اومدن قرار شد اینا یه تحقیقاتی داشته باشند اونا بعد از مدتی رفتن دیگه بر نگشتند و دیدیم برای اون پسره ازدواج کردن جای دیگه هستن ما رو هم خبر نکردن خلاصه گفتیم چی شده که شما عقب نشینی کردیم و اون اشتهای کزایی بودید و گفتیم واقعش ما تحقیق کردیم از اینون دیدیم بهترین فرد آج محمد جعفر امینه رفتیم گفتیم آهی دختر همسایتون چطور شما مثل پدری نشون ایشون یک کلمه گفت نمیدانم نگفت بده نگفتی نمیدانم حالا اصل بیشش هم این بود آج محمد جعفر امین پسری داشت این هم در همسایگی بود دختر متدینه ای بود حالا که خواستگار اومد او یه جوری ردش کنیم حالا بعد هم اون ازدواج با پسر او هم منعقد نشد خلاصه تو برزخ این رو بردن تو جهنم برزخی وادی برات برای یک کلمه هر نمیدانم. گفتن اگه او میگه نمیدانی بس تا فه چی میگه فه فرابات یه چیز میگن به تو آخر رو بخونه میشون قطع نظر کردن. کسی اگه بدونه حضرت علی میفرماد اللسان و سبون این خلیان ها اگر تو کلمات قصاد جلسی شمونه این مثل درنده است، مثل گزنده است، اگر هاش کنی رگ حیات آدم قطع میکنه. این زبون رو باید کنترل کرد. جبرائیل برای پیغمبر معنا کرد این آدم زاهد عابد یتحرج من الکلام، یه دوری میکنه از حرف زدن، کما یتحرج من المیتت التی قد اشتد بطنها، مثل این که آدم خودش این دور میکنه از مرداری که کرم افتاده بدبو گندش همه جا رو گرفته. و یتحرج عن حطام دنیا و زینتها کما یتجنب النار عن تقشا. می فرمایند که راجب دنیا عاشق دنیا نیست، همون جوری که آدم جای آتش سوزی بشه آتش بگیره خودش رو دستوارش جمع میکنه که آتش او رو نگیره نسوزانه، همین جورم از زینت های دنیا، غذاهای دنیا، خلاصه به همون کمش قرار میدونه. حالا ما نمیگیم اون حد، نخیر ما اینقدر میگیم که بابا یک کاری بکن که پات اون عالم گیر نباشه، چون یکی از چیزایی بود که از حرام خدایی از حلال کم استفاده میکنه دیگه، حرام که هیچ. و یقصر عمله و کان بین عینیه اجله، آرزوهای دراز نداره، توی همیشه مثل یک سکته ای که میگه ما حالا دو سکته کردیم که این سکته بعدی بیاد و مرخصیم و چهار روز تو دنیا هستیم اینا عمر دوباره اونو مصرف میکنیم، همیشه در فکر و سکته بعدیه. ولی اینجوره همیشه آرزو چنین بکنم چنین ببرم چنین بکنم، نه آرزوهای دراز نداره. و عجلشم و کان بین عینیه عجلو، این تو اینجا. خب سوال بعدی، وقتی گفت از زود و احسن و من قال و ما هم، از زود با چیزی بالاتر او چیه؟ احسن از زود قال الاخلاص. اصلا کلن خالص کار برای خدا کردن، اخلاص تو زندگی اثر عمیق داره. اخلاص اخلص یخلص و اخلاص هم باید ببینیم که معناش چه هست. حالا طبق این روایت از جبرائیل امین سوال کرد مخلص کیه، دارنده اخلاص کیه، اخلاص رو معنا میکنه. ولی حضرت علی علیه السلام میفرماد العمل کله هبا الا ما اخلص فی، همه اعمال پوچ هبا مگر اونی که اخلاص توش باشه، اخلاص در عمل. ما مرحوم آیت الله لزمان میلانی ایشون یه روایت خونده بود، طلبا میخواستن برم سفر، فرموده بودن که شما هر کس مقلده هم مرجعیه، برای شما مسئله شون رو بگیم. اینجور نیست که حالا از دفتر ما رفتید مثلا رساله ما رو بخواد ببرید، نه. بعد هم حالا سفارش هایی کرد، از جمله این بود، از امیرالمومنین روایت خوند و بالاخلاص یکون الخلاص، اگر طرف اخلاص داشته باشه برای کارمند خدا باشه، برای خدا کار کنه راحته، و بالاخلاص یکون الخلاص. حالا این همه روایاتی که راجع به اخلاص رسیده، من گاهی برای رفقا گفتم این تو حیات الحیوان خونده بودم، بعدا توی این کتاب پند تاریخ جلد پنجم تو بحث اخلاصش دیدم، اونجا میده روایت رو نقل کرده. بعد از حبوط حضرت آدم حیوانات به زیارتش رفتن، از جمله یک دسته از آهوان رفتن، حضرت آدم دستی به سر صورتشون کشید، نافه مشک خدا به اون رو عنایت کرد. خارج قرنها جلوتر یک دست حضرت آدم به سر بابا بزرگ این آهوا رسیده، نافه مشک هنوز که هنوز بهترین عطرهای دنیا عطر مشک اصلیه. گاهی اگه کار خالص برای خدا باشه در نسل انسان هم اثر میذاره. اخلاص. حالا حضرت رسول اکرم پیغمبر خداست، البته قرآن میفرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، ما میخوایم همه ای کارامون انشاءالله برای خدا باشه. میفرماید اونی امر از نه خدا ساده شده که اخلاص توش باشه، بندگی با اخلاص که محرکو اگه بخوایم تقریبش کنیم، حرکت رو به یک تقسیم به سه بخش تقسیم میکنیم، میگن حرکت یا طبیعیه یا قصریه یا حرکت حرکت ارادیست. حرکت طبیعی در انسان ها همین نوع از مادر متولد شده قدش 25 سانت بوده، بگو 30 سانت یک وجه بچارکش قد داشت، حالا این به تدریج روش کرده قد کشی حالا 1.80 قدشه. این حرکت حرکت طبیعی اشجار، درخت ها همه همینجور. حرکت قصری اینه که با نیروی خارجی این رو حرکت میده، مثل پرت کردن آجر به طبقه دوم و بنا برداره و این آجر میده بالا، آجر طبیعتا میده پایین، این قدرت بیرونی که رو میفرسته به طرف بالا. تمام ماشین ها و فیما همه حرکتشون حرکت قصریست، با نیروی بنزین و اینا حرکت شد. ولی یک حرکت داریم، حرکت ارادی. آدم حرکت میکنه، غذا برمیداره میخوره، خواهی به اراده و اختیار خودش دیگه میره آب و چای. و حرکت ارادی منشأش یا شهوت است یا غضب. آدم گرسنه است میره به طرف غذا، از یکی ناراحت شد میره چوب برمیداره میخواد، یه حرکت. ولی بعض از حرکت ها در انسان هست منشأش نه شهوت نه غضب، طول میبره میگه آب یه شکم مار بارکن، اپانتیسه کشنده است. خب او یه قذب کرده به خودش، شهوت داره. نه، اون حیواناتی که منشه، اگر حرکات انسان منشه از شهوت و غضب باشه، از دایره حیوانات جلوتر نرم بل اومدل نه. اما اگر منشه از نه این باشه که در انسان هاست، این آقا اون پول به تنش پولو میکنن یا شکمش رو جرایی میکنن، یه چیزم دستی میده، این حیوانات آخر رو میبینن یا آخر رو میبینن، برای اینکه عافیت به دست بیاره. ولی خدا میفرماید اونی که ما امر کردیم، امر در این دایره است، و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین، مگر خدا رو عبادت کنن اخلاص داشته باشن، محرکشون منشه حرکتشون نه شهوت نه غضب بلکه امر خدا، رسول خدا. حالا رسول اکرم اسلام از جناب جبرئیل امین وحی سوال کرد اخلاص یعنی چه، با اینکه خودشان پیغمبر خداست دیگه، اینا باید این سوال جواب ها بمونه. حالا بعد از 14 قرن یک کلمه با چند تا از آیون علما بشینن و ببینن اخلاص چه رو میکن. قال المخلص الذي لا يسأل الناس شيئا حتى يجد. این جوری که جبرئیل معنا کرده، گفت خلاصه مخلص کسی که اهل اخلاصه، هیچ چشم طمع و حدی نداره که بتونه از طریق غیر خدا کسی کبودی ها جبران کنه. المخلص الذی لا یسأل الناس شیئا حتی یجده، فإذا وجد رضی و اذا بقی عنده شیء اعطاه فی الله. می فرمان اگر چیزی به او برسد خوشحاله، ولی اگه چیزی به اندازه نیاز نباشه میشه از نیازش باشه، این در خدا انفاق میکنه. البته عبارت یه مقدار قابل اشکال هست، لا یسأل الناس شیئا حتی یجد، دست سوال نمی کنه، دست دراز نمی کنه به طرف کسی تا مشکلش را حل کنه. خب و اذا وجده رضیه، مگر اینکه اینجوری معنا کنیم که اگرم مثلا تو روایات داره مؤمن به مؤمن مراجعه کنند وظیفه هست و این حرفا، این رو علاین بار توجه کنه که دل دست خداست. و اذا بقیه عنده شیئون، اگه چیزی پیشش مونده، اعطاه فی الله، او رو در راه خدا انفاق میکنه. فإنما لم يسأل المخلوق فقد أغر لله عز وجل بالعبودية. کسی که امید به خلق نداره، از مخلوق خدا چیزی درخواست میکنه، که اقرار میکنه به خدا و یکتایی خدا، چون همه کاره خدا رو میدونه. فإنما لم يسأل المخلوق فقد أغر لله عز وجل بالعبودية وإذا وجد فرضي فهو عن الله راض. وقتی که چیزی در اختیار داشته باشه خوشحاله و از خدا راضی که خدا به او نعمت و عنایت کرد. والله تبارک و تعالی عنه راض، خدا هم از او راضیه. و اذا اعطى الله عز وجل فهو على حد الثناء بربه عز وجل. خلاصه خدا حفظ کنه امام جمعه موقت رو. یه موقع میگفت که ما هنوز دنیا نیومده بودیم، خدا پستان و مادر رو پرشیر کرده، غذا بهترین غذای متناسب با طبعمون، بعد ما رو فرستاد دنیا. قسم هم خود به فستمایه بزگون کن به ما تو عدون، ولی ما اطمینان نمی کنیم در همون کمالله. ما مثل که باور ما نیست، بابای خود خداست دیگه، کرده قبل از این که حضرت علی دنیا بیایی پستان مادر رو پرشیر کرده، بعد شما رو فرستاده. بعدا هم قسم خود که بابا من روزی تو نمیدم. بله، قلتو فما تفسیر الیقین. چون گفته بود الاخلاص و احسن من، قلتو فما قال الیقین و احسن من. اخلاص و بهتر از اخلاص، باز از اخلاص بهتر شه. حالا خدا رحمت کنه مرحومه آیه فایدی رو که خوب از اساتید بودن و سطر رو تدریس میکردن، ایشون میفرمودن که در دامغان، حالا دامغان مثل منصه علمیه اینا داشت، ما که اونجا رو بلد نیستیم، ولی میگفت که رفته بود آیه خدایی نامی رسم بود قدیما که تو مدارس تلوار سرکشی میگردن، شبای درسی به خصوص صحبت نکنن، مشغول مطالعه باشن یا هم سر شب نخوابن، بحثاشون رو برسن. اون مرحوم آقای خدایی ساعت 12:01 وزن شب رفت مدرسه دو رو بزنه ببینه، گفتید یک طلبه چند کتاب گذاشته رو. بعد خیلی خوشش اومد این موقع شب که طلبه جوان از اینجا دست بر نیست، از اون حاشیه بر نیست، اینا خوب پسر خیلی کار خوب کردی، خوب دست میکنی، آفرین بر تو. خلاصه یک کمی پرسجو کرد انگیزش از آخوندی طلبه گیجه. خب چه عاملی وادارت کرده؟ چه همونی انوان ساعتی یک دوی وزن شب هنون بیداری مطالعه میکنی نا؟ خب آقا آخوندی طلبه گفت نه این ریشه است. خب ریشه است اینه تو دوستای ما یه آشیفی هست، یه آخوندی خیلی مورد احترام مردمه، من میخوام زیاد دست بکنم از او جلو بزنم. و مرحوم ای خدایی به شدت سرد شد، گفت خدا عمرتت به خیر کنه و رفت. بعد از مدتی او از طلبگی رفت بیرون، یه غلامی داشت ایزو فروشی میکرد، خدا نبود تو کار. گاهی تو این رشته آخوندی پدر مادر آدم رو میفرستن، نیات اونا نیات خود انسان در موفقیت انسان بشین در محصره. بعد رسیدن به این یقین که همه اینها بر میگه تمام این چندتا گفتم، نگفت که من خدا ارسلنی الیک به هدایا، نه به هدیتن، به هدیتن. در واقع جان همه اینا برمیگرده به یه چیز، توکل. حالا توکل چیه؟ جبرئیل برای پیغمبر معنا کرد، یقین چیه معنا کرد. در اصول کافی یه روایتی داریم از پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل الله علیه و سلم، انا ابی عبد الله علیه السلام، لیس شیء الا وله حد، امام صادق علیه السلام فرمود هیچی خدا نیافریده مگر این که برایش تعریف قرار داده، حد و رسم، و اگه این حد به اون معنای حد منطقی باشه، تعریف به ذات و ذاتیات رو حد تعبیر میکنه. سوال کردن از حضرت صادق که اون جمله رو فرمودن، سوال کردن قال قول تو جایل تو فداک فما حد و ترکل، توکل خودش یه چیز دیگه یه اصطلاحیست در مکتب اسلام، ان الله یحب المتوکلین. این توکل حدش چیه؟ تعریفش چیه؟ مرزش چیه؟ الاخلاص و احسن و من سال کرد لماهیه قال الیقین و احسن و من. حضرت رسول، حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که حد توکل اینه، قال الیقین، یقین باور، این حد توکل. یقین حالا بعد انشاءالله روایت تقریب رو بخونیم تو همینجا داره، فما حد الیقین، حد یقین باشه. نمیدونم این جریان آیت الله دستگاه براتون گفتم، یعنی زمان حاج مولادی صدواری گفتن یک کسی پیدا شد تو قبرستان تا سینه کند و روزی میرفت یک ساعت دقیق سر وقت اونجا فکر میکرد. با حاج مولادی خبر دادن گفت بریم هم یه فاتح عدار قبور بخونه من ببینیم کیه چکار بکنه میاد وقت اینجا مثل بکنه. رفتن فاتح عدار قبور رو نزدیک اون آقا دیدن سر وقت اومده، من یه داشت فکر میکرد، رفتن جلو گفت سلام علیکم، یه نگاه کرد و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، دید جواب سلام خیلی میزونه و ازا حییتون به تحییت فحی و احسن منها، گفت که این جواب سلامت با صوفه ها نمیخوره، برای که مشاهرشون درست کار نمونه با اونا نمیخوره، ولی کار آدم با اوغلا نمیخوره. این چه کاری آمده قبل کندی روز میای اینجا مثلا یک ساعت دقیق میدونه کامزی خود فکر میکنی چه کار هستی؟ ایشون طوری جواب داد گفت من یکی از جهال این عالمم، یکی از نادونها این عالمم، ولی دو چیز باورم اومد، یکی خدا باورم اومد، این که هر چه در آسمان و زمین خود ماها و ذرات زمین ملک خداست، خدا باورم اومد. دوم قیامت باورم اومد، از این خدا هر نعمتی داده که ما مصرف کردیم و اینا فضل قیامت میپرسه ریز درشت حسابه. گفت این من یک جهال این عالمم، دو چیز باورم اومد، این دو تا باور من رو حیران نگه داشت. بعد گفت آقای حاج مولانا هادی سبزواری تو که از اندیشمندان اسلامی هستی راجع به قیامت سوزت کم نی؟ امام علی ابن ابی طالب بناله بگه آه من غلت زاد و طول سفر بود سفر، شما یک رای بهتر از اون رای کردی ولده ولدی. بعدشون نوشتن که دیگه کسی حاج مولادی رو خندان ندید تا سال دیگه از دنیا رفت. حالا سوال کردم گفت دو چیز باور، یقین باور. اینجا سوال کرده از امام علیه السلام و علیه السلام از حضرت صادق تعریف توکل چیه؟ فرمود یقینه. قلت و فما حد الیقین، حد یقین چیه؟ الله تخاف مع الله شیئا، کسی خدا رو باور داره علی کل شیء قدیره، هیچی از هیچی نمیترسه و نمیهراسه. انشاءالله تعریف یقین و بار توکل اینا هم زیاده داره. اللهم صل علی محمد.